خیلی مهم که حالا توی صحبت همه بزرگواران بود اینه که ثبات اقتصادی خودش میتونه زیربنای هر گونه اصلاحی باشه و ما تا زمانی که ثبات اقتصادی رو شاهد نباشیم در سطح اقتصاد کلانمون قطعا نمیتونیم ساختارهامون رو اصلاح بکنیم. همین بحث نرخ ارزیه که حضرت علی بهش اشاره کردید، وقتی میاد پایین به دلیل عدم اطمینان، عدم شرایط با ثبات نمیتونیم قبول بکنیم، یا اوغلایی در اون زمان تصمیم اینه که بگیم خب مشخص نیست پس صبر میکنیم ببینیم در آینده چه اتفاق میفته، بعد ما خودمون رو وفق میدیم با شرایط. جناب آقای مناقبی، چون شما عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات هستید و به عنوان یک فعال اقتصادی در این حوزه مشغول فعالیت هستید، خیلی دوست داریم بدونیم که چگونه ما میتونیم وارداتمون رو مدیریت بکنیم که بتونه کمک بکنه به صادرات ما که جناب آقای حاجی آقا میری بهش اشاره کردن، کمک بکنه به تولید ما و شایسته و متناسب با اقتصاد سالمی باشه که میتونه همه نهادها رو با خودش همراه بکنه و از واردات به عنوان یک متغیر در راستای پیشرفت و افزایش رشد اقتصادی استفاده بکنه.
اول کاری که راجع به این کار باید بکنیم شاید اینه که اون عینکه رو باید بردارن عزیزان ما در سیستم مدیریتی، این حسی که فکر کنن از بالا به اقتصاد دستور میدن و کل اقتصاد و تجارت کشور تبعیت میکنه، همچین چیزی اتفاق نمیفته. چون اولین اصل و میخوام بگم یکی از اصلی ترین اصول اقتصاد عرضه و تقاضاست و متاسفانه در دیدگاه مسئولین و کلان کشور این مسیر مثل این که اصلا محو شده، یعنی بحث عرضه و تقاضا رو نداریم. و از همه مهمتر اینه که ما هیچ بازار شفاف رقابتی در کشور نداریم. اینی که ما هر روز با یک قانون، بخشنامه، نمیدونم فرض دستورالعمل روبرو میشیم، بعدم عنوان بکنیم که ما با بخش خصوصی داریم تعامل میکنیم، خب این خیلی چیز صحیحی نیست، چون عملا این کار نمیشه. بخش خصوصی واقعی، من با اون آدمایی کار ندارم که کالبدشون یه چیز دیگه است، ظاهرشون شده بخش خصوصی، نه نه، با بخش خصوصی واقعی که اهلیت کار رو داره زمانی مشورت میشه که باید اون بخشنامه رو اجرا بکنه، نه اینکه بخواد اصلاح بکنه یا بخشنامه رو در واقع بیان تدوینش بکنن. پس این خوب نیست، ما فرافکنی نکنیم. ما مسئولین ما امروز فرافکنی میکنن، فرار رو به جلو، کارو خراب میکنن، بعد میان میندازن میگن بخش خصوصی کرد. اصلا به من بگید چند درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی واقعیه؟ اگر امروز بگم 15%، بدانید که باز دروغ گفتم و اشتباه کردم، چون حتی 15% از اقتصاد کشور دست بخش خصوصی واقعی رقابت پذیر نیست. حالا میریم که میگیم ساختار رو اصلاح کنیم، ساختار با دستور اصلاح نمیشه، ساختار باید با یک رقابت صحیح شفاف اصلاح بشه. امروز اگر گوش میکنن، اگرم گوش نمیکنن به خدا بی خودی این هزینه ها داره صورت میگیره. اگر گوش میکنن امروز باید، درسته امروز اگر بگیم آقا اقتصاد، تجارت، تولید کشور آزاد است، برای اینکه به بخش تولید هم کمک کنیم یه بحث تعرفه داریم که روی تعرفه صحیح نه غیر معقول، من باز اسم برم، صنعت شیرینی شکلات ایران امروز صنعتی است که ارزآور است، البته امروز که گرفتاره بازم، چون باز مواد اولیه‌اش مشکل داره، ولی همین صنعت وقتی که توی بازار در گردونه رقابت با بازار بین الملل قرار گرفت خودش رو ارتقا داد. عکس قضیه صنعت خودرو رو داریم میبینیم، عکس قضیه رقابت رو میگیریم. حالا دو تا من نمیدونم چرا باید اینقدر پافشاری کنیم رو مسیر غلط. کل مجموعه که در صنعت خودرو داره کار میکنه امروز چند نفره؟ آیا بیش از 500 هزار نفره که بعید به نظرم این عددا نیست؟ آیا 80 میلیون رو باید فدای 500 هزار نفر کرد؟ بحث من میره اونجا. ما تا زمانی که دیدگاه و اون عینک رو بر نداریم، اقتصاد، تجارت، تولید رو نبریم به سمت رقابت شفاف. من نمیگم کسی نیاد تو بحث اقتصاد فقط، ما نه، همه بیان، ولی همه تو یک زمین بازی مساوی، پلوی جدا چلوی جدا نداشته باشیم. امروز چرا دولت دادش به حواس که آقا من پول رو دادم، ارز رو دادم، ولی مردم میگن ما چیزی دستمون نیمده، چرا هی باید دونه دونه بشنویم فلان شرکت فلان آقا پولو برداشته رفته؟ چرا این اهمیت پیدا میکنه؟ چرا ساختار غلط میشه؟ واسه اینکه گردونه معیوب میشه. وقتی که یک واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه یه بخش تولید درست به دست تولید کننده نرسد، تولید کننده هم چرخش و کمیتش لنگ میشه. وقتی که لنگ شد به دلیل نیاز بازار، هر چیزی رو که تولید بکنه مردم به الزام باید که نیازشون رو برطرف کنن. اگه این چرخه درست کار نکنه قاچاق صورت میگیره که امروز صورت گرفته. امروز ما نمیشه، یه روزی یادمه که ما حدوداً میگفتن 25 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. یه مدتی که گذشت جزء افتخارات دولت‌ها بود که رسوندیمش به 12 میلیارد. چرا دیگه حالا آمار قاچاق اعلام نمیشه؟ چرا امروز نمیگیم باز از اون 12 میلیارد برگشتیم به هر عددی؟ امروز شما از زبون هیچ مسئولی نمیشنوید این ور رو. چرا نباید این رو ما بشنویم؟ باید بدونیم که چه کردیم. یادتون باشه قاچاق تنها در مسیر واردات کشور نیست، امروز قاچاق در مسیر صادرات کشور هم قرار گرفته. شیره جان مردم رو، پول دلار 4200 تومانی رو دست دادیم دست آدمای نااهل، از کیسه مردم دادیم اووردیم از اون ور از مرزهای کشور، به صورت قاچاق خارجش کردیم و مردم رو گرفتار کردیم.
خب بازم ما هنوز توی چالش هستیم های منقبی. باز به ارز برگشتیم.
خب حالا
باز به تعرفه برگشتیم. خب. باز به نگاه دولت و سیاستمداران، قانونگذاران برگشتیم که حالا عینکشون رو عوض بکنن، نگاهشون رو عوض بکنن به واردات. باز برگشتیم به چالش‌های بخش تولید. میخوام بگم که بریم سراغ راهکار، چون همه این چالش ها هست.
خب. کار مردم رو تا به مردم نسپاریم و مردم رو در مسیر تعامل و رقابت صحیح با هم قرار ندهیم، همین خواهد بود. من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم، من در رابطه با واردات میگم، هیچ و یه تولید کننده همیشه مجبور است بر اساس اون چهار دیواری که درست کرده و ماشینالاتی که گذاشته همون تولید رو مجبور انجام بده، حالا شکلش رو خود عوض کنه ولی مجبوره که همین اسم فنجانی که گذاشته همین رو تولید کنه. ولی یک وارد کننده هیچ وقت این چنین نیست. یک وارد کننده میتواند خودش رو تغییر بدهد. حالا برمیگردم سر هیچ وارد کننده شناسنامه دار با اهلیت هیچ کالایی رو که مورد نیاز جامعه نباشد رو وارد نمی کنن، چون براش ضرر داره. کسی به خود ضرر خودش که کار نمی کنه، مگر ما یه بازاری درست کنیم، یک بازار ساختگی درست کنیم که بگیم آقا نیست کالا، اونم باز میدیم پوله رو دست یه آدمایی که اهلیت ندارن از این بازار آشفته استفاده کنن. ولی اگر یک بازار شفاف رقابت پذیر باشه، این رقابت بین وارد کننده و تولید کننده و حتی صادر کننده، یعنی صادر کنندم توی این رقابت قرار میگیره، چون وقتی یه واردات خوب داشتیم تولید خوب خواهیم داشت، صادر کنندهی که میخواد صادر بکنه باید با کالای خارجی رقابت کنه که کالاشو عرضه کنه. به طبع که اینا رو از مردم میگیریم و مردم رو با فشار، با زور، با دستور از بالا میخوایم ببریم اقتصاد رو درست بکنیم، عملی نیست. کار مردم دست مردم.
ممنون از شما جناب آقای منقبی. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب آقای گرمابی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید و برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای میهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای گرمابی، ما در مورد اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت واردات و صادرات داریم گفتگو می‌کنیم با دوستان. یکی از بحثایی که همیشه مطرح بوده اینه که قوانین و مقررات خیلی همراه نبوده با بخش ساختار تجارت کشورمون، یا قوانینی در واقع تصویب شدن که اجرا نشدن، یا اجرای ناصحیح داشتیم، یا قوانینی بودن که به هر حال نتونستن کمک بکنن به این بخش. آیا شما در مجلس با حالا مرکز پژوهش‌های مجلس قطعا این کار رو انجام دادید که اومدید ارزیابی کردید قوانین و مقررات رو، قرار هست چه اتفاقاتی رخ بده در حوزه قوانین و مقررات که کمک بکنه به اصلاح ساختار تجارت؟
مجموعی از قوانین هست که حالا بعد مقدار زمان گذشته ازش و به هر حال باید مجددا بازبینی بشه. یه مقدارم با توجه به تغییراتی که به هر حال ما در هر روز داریم اینا باید بازنگری بشه. اما در کمیسیون صنایع که بنده هستم، خب یه مقدار مرتبط با ما میشه، یه مقدار مربوط به کمیسیون‌های اقتصادی و غیره میشه. قطعا ما در تجارت خارجی مشکل داریم، ما قطعا پتانسیل بیشتری در کشورمون داریم و بسیار از این مقررات و قانونهایی که به هر حال از قبل وجود داشته یا حتی ممکنه در مدت کوتاه پیش اینها وضع شده باشن نیاز به بازنگری دارن قطعا. ما به هر حال عرض کردم مشخص کسی که تو امر بازرگانی خارجی تجارت خارجی هست به ما منتقل کردن که به هر حال جاهای مختلف به مشکل برمیخورن و این مشکلات رو قطعا باید کاری کنیم که به حداقل برسه که ما بتونیم با روانی و سادگی تمام تجارت خارجیمون، حالا چه واردات
ما میخوام ببینم برنامه‌ای داریم برای این قضیه یا خیر.
قطعا ما حداقل هر چند مدتی با اتاق بازرگانی به طور مثال جلسه داریم، مشکلات از این دوستانی که به هر حال مستقیما درگیر هستن میگیریم و روش کار میکنیم. البته قطعا هم استقبال میکنیم اگر دوستان به هر طریقی که میتونن مشکلات رو به طور مستند ما منتقل کنن، ما استقبال میکنیم که برای روش طرح تهیه کنیم و برای تصویبش به سن مراجعه کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
شکرم، خدا نگهدار.
برنامه ای از
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو،
موج اف ام
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت واردات و صادرات. در خدمت جناب آقای داوود چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، جناب آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات، جناب آقای مسئول کمالی اردکانی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت، جناب آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران، و دقایق پیش هم صحبتی داشتیم با جناب آقای حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. فکر میکنم به چالش هایی که در حوزه ساختار تجارت ما در واقع باش روبرو هست پرداختیم. بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به اصلاح ساختار تجارت. حالا آیه کمالی اردکانی، شما میخواین شروع بکنیم؟
خواهش میکنم. در مورد بحث راهکارها من باز دوباره میخوام برگردم به شرایطی که همین امروز توی اقتصاد کشور و نظام تجاری کشور باش مواجه هست، که ها بحث به هر ترتیب موضوع نرخ ارز هست و بحث تحریم، و موضوع تحریم هم موضوع فوق‌العاده جدی هست. به نظر میاد حتی موضوع ارز هم به نوعی به موضوع تحریم مرتبط میشه، و در واقع تکانه هایی که از خارج از اقتصاد کشور به اقتصاد ما وارد میشه در واقع ما رو دچار مشکلات اینگونه میکنه. بنابراین از جمله راهکارها به نظر من میرسه که ما بالاخره اگه بخوایم عوامل اصلی رو حداقل در شرایط فعلی بخوایم نگاه کنیم، بایستی این عوامل رو بررسی بکنیم و ببینیم که چگونه میتونیم این عوامل رو در واقع کم رنگ‌تر کنیم یا برطرف کنیم در اقتصاد کشور. واقعیت اینه که خیلی جای به اصطلاح یعنی انقدر دستمون باز نیست برای اینکه بخوایم راهکارهای خیلی مشخص رو ارائه بدیم، ولی واقعیت اینه که به نظر من بحث تحریم بحثی است که به شدت اقتصاد تحت تاثیر قرار داده، نظام تجارت خارجی رو دچار مشکل میکنه و کرده.
خیلی آقای کمالی اردکانی، بس چون اینه که ما خیلی از مشکلاتمون رو میبریم پشت بحث تحریم و سعی میکنیم تحریم رو بندازیم جلو و مشکلاتمون رو در واقع بندازیم گردن تحریمه. آیا این واقعیه؟ یعنی خود ما میتونیم این رو قبول بکنیم؟ این
بله که ببینید درسته،
دلار از یک حدی، نرخ ارز دیگه چون مربوط به بحث ماست، از یه حدی رو میتونیم بگیم مثلا به خاطر شرایط بین‌المللیه، همین بحث مثلا تصویب FATF یا عدم تصویب FATF، این رو در واقع میشه گفت تمام کسانی که تو بازار ارز دارن فعالیت میکنن میدونن میزان اثرش چه تصویب نشه، چه تصویب بشه، به چه صورتی هستش. یا تحریمایی که قرار بود در آبان ماه در واقع امریکا پیاده سازی بکنه یا راجبش صحبت بکنه، میدونستن که این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی نرخ ارز. ولی حالا نرخ ارز رو ما کماکان نتونستیم کنترل کنیم و هم داریم میگیم بحثش رو میندازیم گردن تحریمه. افزایش مواد قیمت مواد غذایی رو باز میندازیم گردن تحریم، در حالی که هممون میتونیم، واقعا میتونیم. من با خیلی از تولید کنندگان صحبت کردم توی بحث مواد غذایی که شاید خودشون نتونستن مدیریت بکنن بحث داخل رو، و ما خیلی از مواد غذایی رو تولیدات داخل داریم و به اندازه هم میتونیم تولید داشته باشیم و عملا نمیتونیم انتظار افزایش قیمت رو داشته باشیم. توی بحث واردات اومدیم سعی کنیم کنترل بکنیم، بحث صادرات سعی کنیم کنترل بکنیم، و این کنترل ها و این مدیریت ها اتفاقا ضربه زد هم به بحث واردات، حالا آقای مناقبی بیشتر میتونن توضیح بدن، هم به بخش صادرات آقای حاجی آقا میری میتونن کمکمون بکنن. میخوام بگم همه چیز رو پشت بحث تحریمه نبریم.
دفعه اولمون تحریم شدی.
ببینید این بحث ما رو بخوام بریم جلو خیلی میشه در مورد صحبت کرد، ولی من شخصا اعتقاد دارم، ببینید آیه
نمیگیم تاثیر نداره ها،
نه میخوام من از یه بعد دیگه خدمت شما عرض
کنم، اینقدر بزرگ نیست.
ببینید علم اقتصاد اگه یه علم اجتماعی بدونیم، نه میرس خیلی خیلی از مثل بعضی از که فکر کنن یه علم کمی ریاضیاته، علم اقتصاد علم اجتماعی، علوم اجتماعیه و به شدت به انتظارات و رفتار آدم ها مرتبطه. از نظر من در شرایط امروز عوامل سیاسی و اجتماعی به شدت روی اقتصاد کشور اثر میذاره. اینو از ما از زبان مقامات ارشد کشور شنیدیم و میشنویم که شاید یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد امروز عدم اعتماد نسبت به آینده، نسبت به سیاست ها، و به هر ترتیب اینکه اقتصاد کشور به شدت سیاست زده شده. اینا رو باید در نظر بگیریم.
خب یعنی اینکه ما تو فرهنگ سازیمون مشکل داشتیم.
آره از همینه میخوام بگم. ببینید شما
همین اتفاقی که برای ما افتاد توی یک برهه زمانی دقیقاً مشابهش داشت برای کشور ترکیه رخ میداد، ولی ما همراهی رو اونجا دیدیم که اگر اینجا بود عملاً
دقیقاً ارزم همینه. من میخوام بگم ما
بحث فرهنگ
گاهی اوقات میخوام بگم راه حل رو هر لزوما اقتصادی نیست و شما باید به علم اقتصاد به معنی علم اجتماعی نگاه کنید، به خصوص در شرایط فعلی که این عوامل اجتماعی و سیاسی و گاهن امنیتی به شدت اقتصاد رو تحت تاثیر قرار میده و لزوماً به اصطلاح راه حلش راه حل اقتصادی نیست. عرض میکنم مقامات بالای کشور اینو بهش اشاره میکنن بارها که در واقع به نوعی بایستی اعتماد به مردم برگرده، این سرمایه اجتماعی که کم شده کم شده و کم شده
بایستی حرکت نمیکنیم. این بحثه.
حالا عرض میکنم میخوام بگم که عرض میکنم راه حل ها لزوماً اقتصادی نیست. اینو خواهشاً توجه بفرمایید و بایستی یه مدت در این زمینه من به نظرم باید گفتمان بیشتری در این زمینه شکل بگیره. یعنی ما همیشه دنبال راه‌حل‌های اقتصادی برای شرایط اقتصادی فعلیمون نباشیم. ممکنه بیرون از اقتصاد بخوایم یا راه‌حل‌هایی وجود داشته باشه برای
تو. هم فکر کنم علم اقتصاد برای همه اینا پاسخ داره، ولی اینکه ما چقدر بر اساس اون علم اقتصاد گام برمی‌داریم خودش یه بحث. شما هم نکته‌ای دارین آقای چراغی؟
والا تو بحث نکات زیادی هست، متاسفانه تقریبا یه طرفه داره پیش میره، چون این مباحثی که طرح شد، مثلا همین بحثی که کشور رو مقایسه کردید یا موضوعی که فرمودن، واقعا توی 40 سال گذشته اثرات تحریم به شدت نسبت به قبل دفعات قبل خیلی سخته.
ببینید
ما اصلا منابع مالیمون رو نمیتونیم وارد کنیم، یا اینکه همین الان همین موضوعی که بحث شد که دلار مثلا 19 تومن بود، بعضی از دوستان میگن پراید 35 تومان بود، الان دلار شده 13 تومان، پراید شده 45 تومان. اینا یه نگاه‌های سطحی که بعضی از عزیزان دارن و به موضوعات علمی پس موضوع توجه ندارن. چرا که وقتی میریم میبینیم میگیم در زمانی که دلار 19 تومان بود، اما دلار کالایی یعنی دلار 8200 یا 8 تومان که به سامانه نیما میدادن در حدود 14000 تومان تمام میشد واسه واردات، اما الان که دلار 13 تومانه، دلاری که الان تخصیص پیدا میکنه واسه واردات 22000 تومانه. در نتیجه قیمت خیلی رفته بالا. بعد در کنار اینا به موضوع نقدینگی باید توجه کنیم. رشد نقدینگی به شدت بالا رفته و بدتر از همه اینا ما میبینیم بانک مرکزی تقریبا اقدامات تقریبا مناسبی انجام داد، اما بسیاری از وزارتخونه‌ها در همپای بانک مرکزی اقدامات مناسب انجام ندادن. ببینید وضعیت
همینه، به هر حال خودتونم دارین میگین تحریما خیلی اثر گذاشته.
من میخوام همین اشاره کنم،
من میخوام بگم که چرا ما راهکار رو، یعنی راهی نداشتیم من همین برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم این رو.
ببینید راهی نبود برای اینکه
قیمت ها رو مدیریت بکنیم.
نه ببینید بحث باید در فضای اقتصادی، ببین کشور ترکیه وقتی دید و وضع اقتصاد داره خراب میشه، علارغمی که دولت جلوی افزایش نرخ بهره رو گرفت، اما مسئولین بانکیش نرخ بردن بالا و این باعث شد که همون مبحثی که می‌فرمایید در اون کشور کنترل بشه. ببین بحث فرهنگ سازی تو کشورها تا حدودی جواب میده، 30% جوامع اصلا لذت میبره از تخلف، اونا رو با تعذیر باید جلوی اقدامش رو گرفت. یا همین بحثی که عزیزمون می‌فرمان در خصوص بخش خصوصی، ببین بخش خصوصی ما مثلا عزیزان میگن توجه نداره، الان بالای 50% ثروت کشور مربوط به بخش خصوصیه. ببین متاسفانه اون چی که مسلمان تو خیلی جا بخش خصوصی وظیفه حاکمیتی رو میخواد و هیچ جای دنیا وظیفه حاکمیتی رو به بخش خصوصی نمیدن.
تو این منظور این آمار رو نفهمیدم، 50% ثروت کشور در اختیار بخش خصوصی،
بخش خصوصی گفتن زیر
ما بالاخره تولید کننده داریم دیگه، ما میتونیم بیایم از روی تولید ناخالص داخلیمون سهم رو تعیین بکنیم، بگیم بخش خصوصی ما اینقدر
مجموعه
ثروت، ولی خب ثروت رو چجوری میتونیم تعیین کنیم؟
خیلی راحت، من بر اساس آمار بانک مرکزی سهم فقط اصناف و هولوش 25% اقتصاد ما.
آمار مرکز، آمار بانک مرکزی تا چه حد درسته؟
آمار مرکزی مهمترین جامعه آمار
من اون تعریف
از نظر منی که چیز هستم و اون اساتید، ببین بانک مرکزی من یک نهاده که
جامعه
کارشناسای بسیار با سواد
تحصیلی بحثی هم هست. حالا بذار من اینو بگم، بر اساس آره آمارهایی که ما میتونیم داشته باشیم توی بانک مرکزی
یا اصلا به نفت که مربوط به همه
دقیقاً میشه از روی اینها یا آماری گیره، ولی من فکر میکنم دغدغه همه، حالا حاجی آقا میری دوستان هم شما هم تو بحث شرکت بکنید، اینه که ما اصلا فرض بکنیم بخش خصوصی ما 70% اقتصاد در اختیارشه، چقدر تصمیم گیرنده است، چقدر توی سیاست گذاری ها تأثیر گذاره بخش خصوصی ما؟ واقعیت اینه که نیست، این اثر رو ما نمی‌بینیم.
متولی این کار نیست بخش خصوصی
نیست.
دولت متولی این
کار، اما ما داریم سنگ بخش خصوصی رو به سینه می‌زنیم، میگیم ما تولید رقابت پذیر نداریم. آیا دولت باید
تولید رقابت پذیر رو ایجاد بکنه؟ ما تو بخش کشاورزیمون رقابتیه، خیلی از بخش‌های صنعتیمون رقابتیه، ما تو همین بحث ماکارونی
نه نمی‌تونیم اینا رو بگیم.
این بحث رقابتی یعنی چی؟ رقابتی یعنی چی؟
ما شما روی کتاب ها دارید میفرمایید و عمل هم کردید.
من همه اینا رو روشون کار کردم.
نه کار کردن توی محیط دانشگاه،
محیط دانشگاه نیست، اجرایی هست تو همه این حوزه.
دو تا من عذرخواهی میکنم، دو تا روی کاغذ بلد. همیشه 4 تاست اصلا امکان نداره، ولی دو تا وقتی اومد تو عمل با پارامترهای مختلف، من حتی علمی ثابت میکنم که دو تا در عمل 4 تا نخواهد شد در عمل. این که شما میفرمایید، ببینید شما یه چی، اگر 70% پول کشور، ببخشید باز بلنگو اومد دست من،
نه من اصلا بحث اون نیست، اون خارج از من، فقط گفتم این که 15% فرمودید، اصلا
شما میگید نفت 30% و در اختیار مردم، مال مردم
مربوط به همه
دارش میکنن.
نه من نگفتم، گفتم نفت دولت.
خب یه ذره برگردیم به آره برگردیم به بحث اساس ساختار تجارت، چون ما اینجا میگیم و بهاد منی که اینجا نشستم نظر کارشناسان مختلف رو باید مطرح بکنم. یکی بحث این که آیه چراغی گرامی گفتن که حالا راجع به سهم بخش خصوصی اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی واقعا باید تاثیر قبول بکنیم این رو که بخش خصوصی ما اون گونه که باید یا اون جایی که باید در اقتصاد کنار ما باشه نیست هنوز و نیازمند حمایت هست و باید جایگاه خودش رو بهبود بده. من فکر میکنم در این بس کسی شکی داشته باشه. این یه نکته
تو حوزه مالکیت و مدیریت بنگاه باید بخش خصوصی باشه.
آره یه نکته هم گفتیم که حالا ما ازش میگذریم، اشتباه تو برنامه های بعدی بیشتر رجوع صحبت میکنیم. گفتیم که بانک مرکزی تو یک سال اخیر خیلی خوب عمل کرده، خیلی ها ایراد دارن. اگه بخوایم نسبی بگیریم که خیلی نمیشه ما نسبی بیاریم، راجع به وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اینا رو بخوایم نسبی بررسی بکنیم، کما اینکه اوایل سال نرخ بهره رو، نرخ سود بانکی رو یک جور اعلام کردن، بعد اومدن تغییرش دادن، در واقع نشون میده که یک مقدار هم بانک مرکزی ما آشفته عمل کرد.
اما بس بر سیاست گذاری تو 8 ماه واقعا عمل کرده، با ثباتی رو نشون نمیده از بانک مرکزی.
خب حاج آقا میری نظر عزتایی رو بشنویم. من خواهشم اینه که بریم سراغ راهکارها، باز داریم فاصله میگیریم و مدام در چالش ها داریم میچرخیم.
من خیلی می‌خوام در مورد راهکارها صحبت بکنم.
راهکارهای همون میخوام کلی‌گویی نشه، راهکارهایی رو بگیم که واقعا عملی باشه و مثلا اینکه مثلا شما بگید آقا تعرفه ها رو میتونیم این گونه تعیین بکنیم و این میتونه کمک بکنه، نرخ ارز رو این گونه مدیریت بکنیم این میتونه کمک بکنه. در خدمتتون هستم.
من قبل از این مطلبی رو بگم که الان ما نتایج نگاه عمقی دوستانمون در مرکز پژوهش‌های وزارت سمت رو داریم در وضعیت تجارت خارجی کشورمون می‌بینیم. حالا نگاه بخش روسی اگر سطحی هست و حالا با این در واقع نوع دفاع از عمل کرده آشفته دولت متاسفانه نتیجه‌ش هم همین است که الان هست، یعنی انتظار دیگه‌ای نمیشه داشت. ما آقای کمالی اردکانی درست فرمودن، خیلی موارد دیگه هست که در واقع راهکارهایی است که باید شاید ابتدا اونها دوچار تغییر تحول بشه تا ما به نتیجه برسیم، از جمله مسائل بین المللی که حالا اینجا خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. ولی مسئله اینجاست که اگر تصور بکنیم که همه اونها درست شد و اتفاق افتاد، ما امروز در شرایطی هستیم که انقدر ضعیف هستیم که راه حل هایی که به شکل مسکن معمولا پیشنهاد می شده دیگه کارایی نداره و اصل و اساس این مطلب تغییر در واقع ذهنیت مسئولین ما نسبت به اقتصاد و تجارت بین الملل هست. یعنی همجور که آقای مناقبی فرمودن اگر دولت از اقتصاد دستوری دست بر نداره، اگر دولت از تصدیگری دست بر نداره، به جای سیاست گذاری بخواد تصدیگری هم بکند همچنان، و اگر دولت تولید و تجارت رو در یک مجموعه یک پارچه نبینه، همین اتفاقات که امروز افتاده همچنان ادامه خواهد داشت با شدت بیشتر و با فشار بیشتر به بخش تولید و تجارت ما. به نظر میرسه که در درجه اول ما منابعمون رو باید صرف ساختارهای تولیدمون بکنیم که بتونیم اون ساختارها رو توانمند بکنیم و برای حمایت از تولید نیازمند موانع تعرفه‌ای روی وارداتمون یا ممنوعیت ها نباشیم. در این صورت ما میتونیم مشوقه های صادراتی رو برقرار بکنیم، از صادرات هم حمایت بکنیم و موانع اضافی بر روی واردات رو هم حذف بکنیم که این تجارت رو بتونیم تجارت تنظیم شده بدونیم. حالا اینها هر کدومش جزئیاتی داره که در واقع فضای بهتری باید به این جزئیات پرداخت.
بله ممنونم از شما جناب آقای کمالی اردکانی.
خواهش میکنم، شما به توی صحبتتون به موضوع قیمت اشاره کردین و مثلا راهکارهایی که میشه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داد. من به نظرم شما نیا کنید در شرایطی که الان به هر ترتیب یه حجم زیادی از نقدینگی در دست مردمه و به نوعی عدم اطمینان از مثلا شرایط آینده یا رفتارهای به اصطلاح سفت بازانه که توی کشور رایج هست، اینا وقتی به اصطلاح با هم دیگه کنار هم قرار میگیره باعث افزایش قیمت میشه. در حالی که من اعتقاد دارم یه بخشی از راه حل میتونه یه راه حل فرهنگی باشه و در واقع که الان من اخیراً اگه دقت کرده باشید در بعضی از به اصطلاح شبکه‌های مجازی این شعار داده میشه که مردم یکی از راه حل برای اینکه جلوگیری کنن از افزایش بی رویه قیمت نخریدنه. خب قیمت پراید داره میره رو 5 میلیون تومان، بعد مثلا ایران خودرو ثبت نام میکنه همین هفته گذشته یا این هفته در از نیم ساعت باز دوباره فروش میره. خب این یعنی چی؟ میخوام بگم ببینید ما همش داریم توی به اصطلاح سازوکارهای اقتصادی دنبال راه حل میگیریم، واقعا در شرایط فعلی همه سازوکارها اونجا نیست و بایستی به نوعی فرهنگ سازی بشه، به مردم هشدار اطمینان داده بشه، به مردم کمک بشه از لحاظ فکری به مردم که بابا در شرایطی قیمت داره میره بالا نباید بریم بخریم. دقیقاً بود عکس این عمل بکنیم، کاری که تو خیلی از فرهنگ‌ها اتفاق میفته. بنابراین من شخصا اعتقاد دارم که بخشی از راه حل در داخل اقتصاد نیست.
اگه حل نکنن اینو چی میشه؟
عرضه نکنن؟
نه نه، عرضه به این صورت عرضه نکنن.
آخه دیگه بهتر از الکترونیکی عرضه کردن.
همه مردم خریدن.
نه من میخوام اینو بگم، نه من میخوام اینو بگم،
بیشتر مردم نخریدن.
از یه قیف ردش کنید باز همین میشه دیگه. یعنی این عرضه رو بدون این تبلیغ، بدون این که بگن آقا ایران خودرو فردا صبح میخواد ثبت نام
کنه، بله
آقا نگیم اینو، اگه راست میگیم، چون من میگم دروغ داریم میگیم. ببینید من روک روکم، من میگم ما داریم دروغ، ما داریم مسیر رو غلط،
سیاست گذاری اشتباه. ببینید اون چه
مصطلح
اینجوری بگی نه، ببین مدیرا، ببخشید من مدیرای سطح کلان ما تو بخش اقتصادی بیشترشون
این موضوع دانش ندارن. کلان ما در حد کلان نیستن، خب نباید باشن،
تخصصشو داشته باشن. شرایط ما سخته، باید مدیرای داشته باشیم که
خب نداریم دیگه،
تخصص و دانش و تجربه داشته
باشن. نداریم امروز
داشتید، باید از اونها برگردید.
قاعدتاً باید از تجربه بخش بورسی استفاده بکنیم.
حضرت امام فرمودن انقدر مرد باشیم که اگر یه کاری رو نمیتونیم خودمون بگیم نمیتونیم. آیا یکی از مسئولین ما چنین چیزی رو میگه؟
ساز نیست یه تجربیش بده. ببینید تو حوزه سیاست گذاری کلان بسترها رو بسار اصول علمه